أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. آیه 240، و اگر برسیم یکی دوتا آیه بعدش را امرو خدمت شما تلاوت کنیم. آیه شریف یکی از احکامی است که در ابتدا نسبت به عده وفات برای خانم ها آمده است. نکته اول بگید که پس آیه دیروز نماز بود، آیه پشتیش یه ها رفته سر زنهای مطلقه و زنهای شوهر مرده، و آیه بعدش مال خانمهای مطلقه هست. شیوه قرآن اینجوریست، شیوه مزجیست، یعنی آیات به صورت پراکنده احکامی رو مطرح می کند. ممکنه آیه قبلی با آیه بعدی هیچ ربطی نداشته باشه. چرا؟ چون کتاب کتاب خداست، کتاب بنده خدا نیست. هر مؤلفی کتابی که تعریف می کند فصول کتاب ترتیبی داره، روی ترتیب منطقی او رو تدوین می کند، لیکن کتاب خدا اینجور نیست. هیچ گونه ترتیب منطقی ندارد. نه اینکه کتاب بی منطق باشه یا بی استدلال، نه، ترتیب نداره، مزج است، مخلوط شده است امور به هم دیگه. رضا از نماز میره سر عده وفات خانوما، از عده وفات میره سر داستان طلاق و همینجور. توی این آیه میفرماید والذین یتوفون منکم، مردانی که دارید از دنیا میرید، در شرف موت قرار گرفته اید، حالا یا دیگه سنی دارید که دیگه مرگ نزدیک است، چیکار کنید؟ و یزرون ازواجن، و از خداتون یه خانوم میگذارید، زنتون میماند و شما دارید میرید. قاعدتا همین جور است دیگه، نوعا در خانواده ها شوهران به سلامتی فارغ میشند و میرند، لیکن خانوم ها عمرهای 30 و 40 و 50 و اینا بعد شوهرانشون تازه این عمرها رو میکنن. ترجمه میفرمایید؟ بله بله. حالا یا خانوم ها بدبختن یا مردایی که خانوم ها میکشندشون زیر خاکشون میکنن، اونا یک و دام. در هر صورت عمر خانم ها به حمد الله بلند است، لیکن ما مردای بیچاره را زود بله ترتیبمون رو میدن و زیرابمون رو میزنند و میگه شوهرانی که در شرف مرگ قرار دارید نسبت به خانمهاتون وصیت کنید، برای زنهاتون وصیت کنید. وصیت چیست؟ متاعا الالحال، یک سال وصیت کنید اساس و زندگی و خرج و اینا به زنهاتون بدن. متاعا الالحال تا یک سال. خب عرب جاهلی رسمش این بود که یک سال در عزای شوهر می نشست. این مال عرب جاهلی است. در اسلام یک سال نشستن نیست، ولی تو عرب جاهلی هست. چون در عرب جاهلی یک سال زنها می نشستن برای شوهری که از دست داده بودن، یعنی یک سال عزادار می نشست. میگه خیلی خوبی، خانم وقتی قراره یک سال در عزای توی شوهر بنشینه، شوهر نکنه، جایی نرد، خب باید زندگیش تأمین بشه. بنابراین به خاطر اینکه زندگیش تأمین بشه توی شوهر یک سال وصیت کن، یه مکانی را و یک بفرمایید هزینه ای را که خرج این خانوم بشه یک سالی که در عزای توی شوهر می نشینه، غیر اخراج، بدون اینکه این خانوم ها رو کسی از او خانه بیرون کنه. یعنی خب این یک سال قرار بیشینه تو همون خانه ای که با شوهرش بوده، بیرونش نکنید، بذارید بنشینه. توجه کردید؟ بعد آیه قرآن، چون این سنت جاهلی است یک سال نشستن، دستور اسلام نیست که خانم باید یک سال بنشینه، عرب جاهلی اینجور بوده. بنابراین این حکم بر اساس سنت جاهلی است. میگه خانمی که یک سال میخواد بنشینه، خیلی خوب، شوهر باید هم مکان براش وصیت کنه، هم هزینه یک سال زندگیش را خرجش بده. بنابراین این خرج رو به اضافه یه خانه‌ای که توش بنشیند وصیت کنید، وصیت کنید که یک سال خانه‌ای در اختیارش باشد، کسی از این خانه بیرونش نکند و هزینه‌ش هم پرداخت بشه. حالا میگه فهم خرج نه، اما اگه خودش نخواست یک سال بنشینه و خواست زودتر یک سال بره، و این خرجنه یعنی ما اینو قبول نداریم، ما این سنت شما عربای جاهلی است، برای این زن برش لازم نیست یک سال بنشینه. شما میدونید عده وفات چقدره؟ عده وفات رو آیه 234 همین سوره بیان میکنه. ملاحظه بفرمایید، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. عده وفات در شریعت مقدسه 4 ماه و چقدره؟ 10 روز. 4 ماه و 10 روز، یک سال نیست. یک سال سنت جاهلیست. توجه کردی؟ پس بر خانم هیچ ضرورتی نداره یک سال بابت یه شوهری که مرده صرف کنه. نه، اینی که مردم میگن میخواستی وایسی آب کفن شوهرت بخوش کرد و این حرفا، اینا حرفای مهمریست که مردم میزنن. حکم شرعی که خدا گفته 4 ماه و 10 روز. 4 ماه و 10 روز از کی صلواتی بفرستید؟ 4 ماه و 15 روز از اون وقتی که شوهر نفس بالا مرد. امروز صبح اگه شوهر مرد 4 ماه و 10 روز بعد میتواند خانوم چه کند؟ شوهر کند. 4 ماه و 10 روز فقط. یه روز لازمه بیشتر بشد؟ نه. ولی یه روزم نمیشد کمتر بشه. این عده وفات 4 ماه و 10 روز مال خانوم نیست که در ازدواج مردی باشد. میخواد ازدواج دائم باشد یا چی؟ یا موقت. میخواد خانوم مدخول بها باشد یا غیر مدخول بها. یعنی یه پرستار گرفتی برای پدرت، چون داره کارهای پدرتو میکنه، دستشویی میبردش، میاردش، یه عقد موقت خونده اید بین این خانم پرستار و پدرتون. پدر که مرد و خانم پرستار در عقد موقت پدر شما بود، 4 ماه و 10 روز این خانم پرستار با اینکه پدر شما بله هیچ نوع رابطه جنسی با او نداشته است، این خانم پرستار 4 ماه و 10 روز باید عده وفات نگه داره. زن کبیره باشد یا صغیره، هر چی که باشد، عده وفات احترام شوهر است. هیچ ارتباطی به چه ندارد؟ به او عده نکاح، که در مواردی عده نکاح برای زن صغیره، برای غیر مدخول بها عده طلاق نیست، عده وفات به او کاری نداره. احتراما لشوهر زن باید 4 ماه و 10 روز بعد مرگ شوهرش بنشیند. حق ازدواج نداره، بلکه حتی حق این که خودش رو زینت و آرایشم بکند نداره. متوجه شدید؟ به این میگن هداد. هداد یعنی زن حق این که بره آرایشگاه و مو رنگ کند و ابرو بردارد و بله این کارا، هیچی ندارن. باید به عذاب چیند. یعنی هیچ خودش رو بله پایان 4 ماه و 10 روز اشکالی ندارد. و این حکم هداد و خانومان نمیدونم. توجه میکنید؟ بله. تا شوهر مرد قبل مجلس فاتح میخواد موهاشو رنگ کند که تو مجلس فاتح بله میام 4 نفر ببینم که من شوهر که مرد این میخوایی رنگ کنی و بند و ابرو و نمیدونم سفیدا و سرخا، تا نمورده نفسش بالا نیمده تو کماس، برو کارادو بکن. بعد که شوهر مرد حق نداری بری آرایشگاه مورنگ کنی، ابرو برداری. اگه بره عده وفاتش به هم میخوره؟ نه به هم نمیخوره، اما گناه کرده، معصیت خدا کرده. حق ندارد از خانه شوهرش این 4 ماه و 10 روز خارج بشه. چرا؟ میتوند بره خونه خواهری برادری یه صبح تو شب، شب باید بیاد همون جا خونه شوهرش بخوابه. خب یعنی 4 ماه و 10 روز کسی حق نداره زن را از خانه شوهر خارج کنه. یعنی ورثه حق ندارن بگن پیش بیا برو بیرون، بلکه باید خانم اونجا بیتوته کند تو خانه‌ای که با شوهرش بوده است. خب حالا ممکنه یه خانم بگه وای من میترسم، خدا مرگم بده انشاءالله. چجوری؟ آخه جا شوهرم خالی است، من اونجا بخوابم تو خونه تو اتاق؟ با اون وقت که زنده بود بیچاره کاری به کارت نداشت. حالا که مرد و بردنش با رزوان و دیگه دنبال چه می؟ 4 ماه و 10 روز باید اونجا. خانم تو عده وفات میتونه بره سفر کربلا. کربلای امام حسین، نه. میتونه بره مشهد مقدس رضوی، نه. میتونه بره شمال، با شوهرم مرد الحمدلله، حالا اقلا راحت شدم، برم با خانوادم با دوستانم یه سفر شمال دریا. میتوند؟ نه. 4 ماه 10 روز هداده، هداد یعنی حق خروج از منزل نداره. حالا اگه جاییم رفت شب باید برگرد، یعنی صبح بره شب برگرده تو همون خونه. این هداد را زنا مراعات نمی کند، یعنی بیچارا اونا بله بفرمایید تقصیر اونا نیست، تقصیر ما و هست که براشون نمیگیم که هداد باید به عذاب بنشیند، حق این که تزیین و زینت بکند ندارد، تو همون خانم باید شبها بیتوته کند، نرسم حق اخراجش رو 4 ماه و 10 روز از اون خانه ندارند. توجه فرمودید؟ عده وفات شریعت مقدس اینه، 4 ماه و 10 روز. عده بله بفرمایید وفات عرب جاهلی 1 سال بوده است. بنابراین اگه شما به یه خانومی میگی باید 1 سال بنشینی در عزای شوهرت، یه خانواده ای عزیزی را از دست داده، عروس خانواده میخواد شوهر کنه، پدر شوهر سابق که مرده، شوهر مرده، پدر شوهر یا خواهر شوهر یا مادر شوهر پیام میدن برای عروس خانم. ما که بادمجون چی زیر خاک نکردیم، باید تا 1 سال چه کنی؟ صبر کنی. همچی بایدی در شریعت مقدسه نیست. 4 ماه و 10 روز. البته اگر زن حتی بار داره، توجه میکنی؟ اگر زن بار داره 4 ماه و 10 روز، یعنی حتی اگه زودتر 4 ماه و 10 روز وضع حمل کرد، باید 4 ماه و 10 روز رو تکمیل کنی. البته اگه بعد 4 ماه و 10 روز وضع حمل کرد، خب عده وفاتش بیشتر میشه تا پایان وضع حملش. یعنی اگه خانم 2 ماهشه شوهرش مرده، عده وفاتش تا وضع حملش میشه. اما اگر تا به ماست 9 ماهشه، شوهر عمرشو داد به شما، خانم تا وضع حملش رو میکنه 1 ماه 20 روز گذشته، 4 ماه و 10 روزش رو باید چه کند؟ تکمیل کنه. برخلاف عده طلاق، در عده طلاق اگه صبحیه زن باردار رو طلاق داد صبح، زن باردار عصری زایید، عده طلاقش چیه؟ تمام شده است. صبح میتوند شوهر توجه کردید؟ عده طلاق برای زن باردار به وضع حمله، وضع حملشه که کرد، عده طلاقش تموم شد. ولی عده وفات اینجور نیست. صبح شوهر به سلامتی مرد، فردا صبح زن خانوم زایید، 4 ماه و 10 روزشو باید چه کنن؟ تکمیل کنن. خب پس ملاحظه بفرمایید، اینه که تو این آیه آمده مال عرب جاهلی است. در شریعت مقدس به آیه 234 این آیه نسخ شده است و عده وفات در شریعت مقدس 4 ماه و 10 روز است. لکن تو این آیه طبق سنت عرب جاهلی دارد حکم که خیلی خوب 1 سالی که میخواهید زن عذاب بنشیند، هم حق نداری از خونه بیرونش کنی، ورثه بیان بگن پاشو میخوام خونه بابامون رو بفروشی، باید تو همون خانه باشه، باید وصیت هم بکنی یک سال مخارجش از اموال پرداخت بشه. توجه فرمودید. حالا میگه غیر اخراج، کسی هم حق نداره بیرونش بکند این یک سال، فاین خرج نه، اما اگه خودش رفت پایان عده وفات، بله شوهر بعدی رو کرد، شوهر بعدی رو کرد پایان عده وفات، فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف. اگه خانوما خودشون بعد عده وفات دیگه وای نسادن و از خانه شوهر مرده خارج شدن و رفتن و شوهر دیگری کردن، اشکال دیگه لازم نیست اون وصیت تکمیل بشه، چون وصیت مال یک سال وقتی بود که خانوم تو خانه شوهر بنشینه ازا هزینه یک سالشو بدید، وصیت کنید بهش بدید. اما اگه چهار ماه در هنوز بعد عده وفات شوهر کرد و رفت به سلامتی، ورثه دیگه چیزی بر عهدهشون نیست. توجه فرمودید. خب فیما فعلن فی انفسهن من معروفه، آیا باید ورثه اجازه بدن خانم شوهر کنن؟ نه، فعلن خودش هر کاری دلش میخواد انجام میدن. یعنی باید از پسر بزرگ شوهر سابقش که مرده، درسته؟ باید از او اجازه بگیرن، یعنی بگن آقا پسرم حالا یا پسر خودشه یا پسر کیه؟ پسر شوهرش هست، این مثلا همسر دومه، همسر سومه. خب آیا باید از پسر شوهرش اجازه بگیرد برای ازدواجش؟ ابدا. یه اجازه ما داریم برای ازدواج خانوما، اونم مادامی که دختر است پدرش اجازه بده. وقتم که از دختری دیگه خارج شد، یعنی مثل روزگار من و شما که اهل ازدواجا مدتش کوتاهه، چند ماه بیشتر طول نمی کشه، دختر خانم بر می گردد خونه باباش یا میرد خانه خودش، مهریش هم به اجرا گذاشته، شوهرش هم تو بند چیه؟ تو بند شاه دامادها تو زندانه، یه بند داریم تو زندانها، بند دومادا. خب همونایی که بله عقدشون رو هفته پیش کردن و زنه رفته مهرش رو به اجرا گذاشته، در نتیجه شاه داماد بعضشون هنجله نرفته، یکشون آمده بود پیش من میگو بابا ما این خانوم رو عقدش کردیم، از محضر که آمد بیرون رفت دادگاه مهرشو گذاشت به اجرا. میگفت یک ساعت هم پهلوی من نبوده است، یک ساعت. خب مهرشو گذاشته به اجرا، فعلا ازدواج ها شده کاسبی، کاسبی نون در میارن باش، خصوص اگه یه حاجی بازار پیدا کنن، دختر خانوم هم جوان باشد، حاجی بازار هم پیره مرد و بعد اینا، میگه یه شیشتون خونه بندازین پشت قبالم، یه ماشین فلانم برام بخری، یه دکونم تو بازار سندشو به اسمم بزنی. همه این کار رو که کردن، دختر خانوم میگه حاجی حاجی مکه، تازه دهیم میکنه تو میرد، نه اینکه یه شبان بیاد پیش حاجی بخوابد، ممکنه حتی اونم اتفاق نیفته. شده کاسبی، یه عدد کاسبی میکنن با ازدواج. خیلی خوب، بفرمایید که همون ازدواج اولی که دختره اجازه باباشو میخواد، ازدواج دوم، سوم، دهم که دیگه دختر نیست، اجازه هیچ کسا نمیخواد. آقایون شرعن بدونن، خانمان بدونن، یعنی بازم باید پدر اجازه بده در ازدواج دومی که دیگه خانم دختر نیست، عروسی شده است. خیر، برادر، من برادر بزرگترم، باید از من برادر بزرگتر اجازه میگرفت خواهرم؟ ابدا، همچه چیزی نیست. من عموی ریش سفیدم، جا بابادم، باید از من عمو اجازه؟ ابدا، هم شرعن همچه چیزی نیست. احترامن او حسابش جداست، یه احترامه، لیکن اجازه فقط ازدواج اول مادامی که دختر است. دیگه بنابراین می فرماید فی ما فعلن فی انفسهن من معروف. اگه خانم زودتر یک سالم میخواد بره بیرون شوهر کنه و بره به سلامتی، بعد 4 ماه و 10 روز عده وفات شوهرش باشه بره، هیچ اشکالی ندارد. والله عزیز و حکیم، خدا عزیز است، قالب بر امورش است، هر حکمی که می کند حکم خدا فنا ناپذیر است و خدا حکیمه، حرف مفت نمی زند، هرچه بگوید بر اساس مصالح. 4 ماه و 10 روز صبر کند احتراماً به شوهر مرده، بعد 4 ماه و 10 روز میخواد بره ازدواج کنه، برد بکند. هیچ کس حق اعتراض ندارد. با دلجونم خاک نکردی، شما عزیزت بوده خاک کردی، اما بنا نیست، یه زنده ای پاسوز چه بشد؟ مرده ای بشود. جواب شما رو خدا گرفت، از دنیا رفت، خدا رحمتش کند. بنا نیست زنشم باش خاک کنم که 4 ماه و 10 روز عده وفاتش رو نگه میداره، بعدم میرد شوهر میکند، هیچ اشکالی هم ندارد. اونی که برای خانوم ها، اینم خانوم ها بدونن، اونی که برای خانوم ها کراهت دارد بی شوهریست. ای که زن شوهر نداشته باشه، برای مردم همین جور است، فرق نمی کنه. مردم زن نداشته باشد که راحت دارد، فرقی نداره. یعنی شارع اقدس برای زن و مرد همسر داشتن را جزء مستحبات می داند. که مرد زن داشته باشه، خانم هم چه داشته باشه؟ شوهر داشته باشه. حالا آقایون به زن گرفتن خودشون راضی هست، نوبت شوهر کردن زنا که میرسد میگن نمیشد، حق ندارد. چرا حق ندارد؟ اونم میتواند شوهر کند، منتها خب شوهر هر سن و سالی متناسب با سن و سال خودش است، همان گونه ای که زن هر سن و سالی هم متناسب با سن و سال خودش. آیه بعد یه صلوات بفرست. پس این آیه توسط آیه 234 بقره نسخ شده است. توجه فرمودید، عده وفات 1 سال نیست، عده وفات 4 ماه و 10 روز است. اگر مردی هم وصیت کنه خانم شما بعد من حق نداری شوهر کنی، چنین وصیتی نافذ نیست. خدا بهش حق شوهر کردن را بعد البته عده وفات داده است. آیه بعدی می فرماید که وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. خب میگه اما زنایی که طلاقشون دادی، زنو که طلاقش دادی یه چیزی بهش بدی، متاعا بالمعروف، اونی که مرزش خوبه یه خونه بده، یه آپارتمان بده، اونی که ورزش خوب نیست یه سکه بده، یه انگشتر بده، هر چی میتونی بده. بستگی دارد به وضعیت شوهر. یعنی خانمی را که طلاق میدهید یک هدیه‌ای بهش بده و ازش جدا بشه. خب این داستان هدیه چیست؟ ببینید، زنی که کسی طلاق میدهد چهار صورت، خوب اینو توجه کنید. یا خانومی که مطلقه شده مهر دارد یا مهر ندارد. مهر همونیست که تو عقد نکاح شما تعیین میکنید دیگه، فلان مقدار سکه، فلان مقدار طلا، فلان مقدار خانه، اینی که به عنوان مهر گذاشته میشه. پس خانم یا مهر داره یا نداره، یا مدخول به هاست یا غیر مدخول به ها. این دوی در دو میشه چی؟ چهار تا. زنی که طلاق میدید یکی از این چهار صورت، یا مهر داره. امروز نوعا زنا مهر دارن. ببینید مهر مال مسلمان هاست، خارج از دایره مسلمین که شما برید تو اروپا، تو آمریکا، اگه شما بگید به یه مرد اروپایی یا آمریکایی باید مهر بدی، اصلا تو اونجا مهر معنی نداره. میگه مهر به چه مناسبت بدم؟ من اومدم زن بگیرم، معذرت میخوام، ببخشید نرفتم کار بد بکنم که، فلان خونه که نرفتم که. اگه میرفتم خب فلان خونه باید چه میدادم؟ باید پول میدادم. اما زن اومدم گرفتم، پول ندارد که. دخل کردی؟ در دنیای غرب مهر اصلا وجود نداره. قبل اسلام هم مهر نبود. است مهر سنت اسلامی است که برای خانوم ها یه مالی را به عنوان تو ازدواج قرار میدن، و البته این مال هر چیزی میتواند باشه، هر چیزی. یعنی میتونه زمین و خونه و سکه و اینایی که این روزا میذارن، میتونه یه تیکه پارچه باشه، میتواند حتی آموختن یه دانش باشه. در صدر اسلام مهر خانوما یاد دادن سوره های قرآن بود. می گفت 10 تا سوره یادت میدم، بابت این 10 تا سوره که یادت میدم شما زن من بشو. این هم میتوند بشه، هیچ اشکالی ندارد، چون همون آموزش یه مالیتی داره. حالا چه آموزش قرآن، چه احکام، چه بفرمایید علوم مختلف، هر چی میتواند مهر باشه. حالا این مهر که غالبا ماله، پس سنت مسلمی و لذا مسلمان ها زن میگیرن یه مهر میگذارن. مهر در بفرمایید که بله، مهر که گذاشتن، اگه مهر رو تعیین کردن و دخول به خانم کرده بعد داره طلاقش میدهد، باید چقدر مهر رو بده؟ تمامش، تمام مهر رو باید بده. مردی که زن طلاق میده مهر تعیین کرده و چی؟ و بفرمایید که دخولم کرده، تمام مهر رو باید بده. هیچ بفرمایید که ندارم و نمیدم و این حرفا نیست. ما این مهر گذاشته بودیم، شما با چادر سفید عروسی بیای خونه ما، با کفن بری بیرون، همچی چیزایی نیست. مهر کردی دندتم نرم شه، باید طلاقش که میدی مهر رو بدی. ندی هم ظلم کردی. مهر برای زن از شیر مادر چیه؟ علالتر مهرشه باید بهش بده. توجه این آقازاده هایی که زن میگیرن بعد مدتی میرن طلاق میدن، بعد میرن موقع طلاق دادن اموالشونو میزنن به چی؟ به اسم یکی دیگه، کارتای بانکیشونو خالی میکنن که چیزی نداشته باشن که بعد برن ادعای چه کنن، اعصار کنن و بگن ما نداریم بدیم و بله خلاصه دختره بیچاره رو بدونن تا مهرشو ببخشد و چه بگیرد طلاقشو بگیرد. اینا ظلمه، ظلمه. نگو ای آقا برای دم و زندگی 400 تا سکه دندت نرمشه میخواستی نگیری، خودت گرفتی. وقت که میخواستی بری تو هنجره نگفتی 400 تا سکه از کجا بیارم؟ حالا که مهر کردی داری طلاق میدی باید مهر زن رو بدی، ندیم بهش ظلم کردی. آقایونی که مهر زن رو نمیدند و دخترها اینقدر اذیت میکنن تا خانوم بگه مهرم چی؟ حلال جونم آزاد، اینا شرعن بدهکارن. نگه خب الحمدلله ندادیم و طلاقش هم دادیم و رفت و نخه بدهکاری، باید بهش بدیم. این دادگاه گفت نمیخواد بدی دیگه، دادگاه برای خودش گفته است مهر زن رو باید بهش بدی. مگه خانوم خودش راست راستی حلال کن بدون این که اذیت و آزارش کنی، نه این که دخترک رو اینقدر آزار بدی که پدر دختر مجبور شد. من یه مورد ازدواج دارم، یکی از بله کسانی بود که وضع پدر دختر خوب بود، این داماد بی همه چیز حالا که دلش میخواد دختره رو اینقدر اذیت کرد که طلاق دخترش رو پدر گرفت، دوتا بچه هم آورد، گفت نفقه بچه ها هم نمیدم باید خودت بدی. دختره گفت باش. گفت اگه طلاق میخوای مهردم که نمیدم. گفت باش. گفت اگه طلاق میخوای یه دونه خونه با یه ماشین کذایی هم گرفت از خانواده دختر، داماد ببخشید بی همه چیزم براش کمه. خب یه خونم گرفت، یه ماشینم گرفت، مهرم نداد، دوتا بچه‌م داشت، نفقه دوتا بچه‌م گذاشت با دختر با زن و طلاقش. اینا چیه؟ اینا انسانیته؟ اینا عدله؟ اینا گوش بریدن مردم، اینا اذیت و آزاره، اینا روز قیامت گیر داره. چون کسی که راضی نیست به این کار، راضیه نه مهر دخترشو بدن، از اون طرف یه آپارتمان یه ماشینم بذاره روش. توجه می‌فرمایید؟ اینا ظلمه، اذیت. اگه مهر کردی ببین مرد باید مرد باشه. صاف میری خواستگاری بگو ندارم مهرم نمی کنم، میخوام بدید نمیخوام ندارم. من تو این شهر عقد خوندم برای یه آقازاده ای که الان هم با زنش دارن زندگیشو میکنن، مهریه 5 سکه بهار هست، 5. خب گذاشت جلو من، گفتم مهر همینه فقط؟ گفت بله آقا 5 سکه. گفتم هیچی دیگه نداره؟ گفت هیچی دیگه نداره. گفتم دختر خانم راضی این به 5 سکه؟ گفت بله. 5 سکه مهر بود. نداری نگیر، میگیری باید بدی. ندیم پایان عمر از خل اموالت چه میشه؟ جزو دویونده، از اموال جدا میشه، به ورثه داده نمیشد، مهر خانم رو اول پیش میدن. در جا کردی؟ دینه ده. بنابراین اگر خانم مهر دارد و مطلقه شده و مدخولون به هاست، تمام مهرش باید بده. غیر مدخولون به هاست و مهر دارد باید چه کنن؟ میبایست که نصفش بده. اگه عروسی نکرده، زن گرفته، عقد کرده، دو ماه تو خود عقد به هم خورده، نصف مهر خانم رو باید بشه. هرچی که هست نصف. خب خانم اگه مهر ندارد، اگه مهر ندارد و چه شده و مطلقه شده، خیلی خوب، مهر ندارد و مطلقه شده، مدخولم به هاست، مهرون مثل بش میدم، یعنی خواهرش، یعنی دختر عموش، یعنی دختر خالش، یعنی دختر خانمایی که تو طبقه اجتماعی این دختر خانوم هم مهرشون چقدره؟ خب همون مهر رو باید بشه. به این میگن مهر مثل. خواهرش چقدر بود که مهر داره؟ دختر عموش چقدره؟ اونایی که سن و سال این خانوم هم، پدرشون مزش مثل پدر این خانوم است، طبقه اجتماعیشون اینجوره، مهرش چقدره؟ همونقدر. اگر مهر نداره و دخول بش شده است، مهر المثل، یعنی مثل این دختر مهرش چقدره، همونقدر باید بش بده. و اما اگه مهر نداره و دخولم بهش نشده، اینجا شارع اقدس میگه یه هدیه بده. مهر نداره، مهر نگذاشته، خب هیچی ها، یعنی اگه شاخ گلم گذاشتی میشه همون شاخ گل. 10,000 تا شاخه گل روز گذاشته، یا خودشو میدن یا پولشو میدن، همون میشه مهر. من بله تو ذهنمه که یه عقد خوندم، مهر عبارت بود 5 تا یا 14 تا شاخه گل روز قرمز. بله 14 تا، امرو فکر کنم 10 تومنه یا 20 تومنه. بله 20 تومن، 14 تا 20 تومن. فکر نکنید که دختره مثلا، نه دخترم خانم دکتر بود. اتفاقا هرچه طبقه اجتماعی پایین تر باشد و دختر بی سوادتر باشد، مهریه بالاتر. هرچه طبقه اجتماعی بالاتر برد و دختر فرهنگ بیشتر داشته باشه، مهریه پایین تره. این اتفاقیه و اینو بدون، چون ما تو اجتماعیم داریم عقد میخونیم برای مردم صبح و شب، دفتر نداریم ولی میبرندمون بگن بیا عقد بخون. میبینیم این را، خانم دکتر مهرش 14 تا شاخه گل روز. چیزای دیگه گفت ما هیچی نمیخون، چیزی نمیخون. پس شوهر پول که نمیخوام، کاسبی که نیست، خرید و فروش که نیست، 14 شاخه گله. ما تو مسجد که نشستیم قباله میارن، اینایی که برای دختر شوهر دادن و فقیرند و اینا، قبالاشون رو میارن معرفیشون کنیم به این صندوقهای خیریه. تمام اینا که قباله میارن برای ما از تای زینبیه و اونجاها آمده هست، مال خارج اصفهان هم هستن، حالا دیگه نمیگم از شهر کدوم شهرها، پشت کوه و نمیدونم اینا آمدن. تمام اینا قباله هایی که من با میکنم بالا 300-400 تا سکه هست، یعنی پول ندارن یه پتو جهیزیه به دخترش بدن، اما مهریه دختر رو 14 تا سکه. داماد که یه بیکار مثل بنده. شغلش چیه؟ هیچ. هیچ شغلی نداره. حالا اینم صورت سوم. پس اگر خانم مهر ندارد و دخول شده میخوام طلاقش بدن، محروم نیست. اگه مهر ندارد و دخولم بهش نشده، باید یه هدیه ای بهش بدن. هدیه از طرف شوهر چه مقدار؟ هرچه شوهر میتونه، هرچه میتونه. نمازش خوبه؟ بیشتر. بضاعتی ندارد؟ در حد بضاعتش یه هدیه بده و طلاق بده. این آیه هم پس بله حکمش تو آیات مهر 237 آیات قبل بیان شده است. کذالک یبین الله آیاته لعلکم تعقلون. اینجوری خدا آیاتشو برای شما بیان میکند شاید شما تعقل کنید. همین آیه رو من باید یه رو بحث میکردم، اما دیگه وقت نیست، بگذاریم. دین خوب دقت کن چی میخوام براتون بگم. اگه از این مجلس همین مطلب رو یاد بگیرید و برید پس، دین شما رو دعوت میکند به عقلانیت، به تعقل. میگه عقل دار، صدا بزن، کارات بر اساس چه باشد؟ عقل. اونایی که شما رو دعوت میکنن به غیر عقلانیت، او دعوت ها دعوت های دینی نیست. خدا به غیر عقل حکم نکرد. مقام عقل از مقام چی؟ از مقام پیامبران خدا بالاتر است. عقل حجت چیست؟ حجت باطنیه و اولیه است که خدا داده. بعد او پیامبران حجت خارجیه و ظاهریه رو فرستاده. بنابراین عقل آورد. خدا به عقل داده، با عقل خدا داد. ببین مطلب درسته یا درست نیست. دین ای اسلام ای قرآن هیچ حکم غیر عقلایی و غیر عقلانی و خلاف عقل ندارد، ندارد. هیچ حکم خلاف عقل. لذا می فرماید کذالک یبین الله آیاته لعلکم تعقلون. خدا آیاتشو بیان میکنه شاید شما خرد پیشه کنید، شاید عقلتون رو به کار بندازید. امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین تو خطبه خودشون میفرمایند پیامبران آمده اند تا دفاعن عقول را خارج کنند، عقل مردم را که دفن شده عقلشون رو به کار بندازن. کار پیامبران اینه. هر که شما را دعوت میکنند به این که عقلت رو ول کن، کاری به عقل نداشته باش، اینی که ما بهت میگیم گوش بده، این دعوت، دعوت دینی و دعوت قرآنی و دعوت پیامبر خاتم نیست. پیامبر خاتم و ائمه هدا علیهم صلوات الله دعوتشون به عقل و عقلانیت. دعوت اولشون توجه کردید. بنابراین دین آمده است عقل و خرد مردم رو بیدار کنند و شکوفا کنند. در شریعت مقدسه حکم بر خلاف عقل نداریم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف متوفای 1281 قمری، یعنی 200 بفرمایید چقدر میشد؟ 60 و چند سال پیش شیخ انصاری تو کتاب فرائدش اصولش میفرماید اگر آیه ای از آیات قرآن که نداریم اینجور هیچ همچه آیه ای نداریم خلاف عقل باشد آیه قرآن اگه خلاف عقل باشد که البته همچه آیه ای وجود نداره سقرا ندارد این کبرای شیخ لیکن حتی میگه اگه آیه خلاف عقل باشد ما حکم عقل رو میگیریم و آیه قرآن رو بر خلاف ظاهرش تأویل میکنیم خب آیه قرآن از آیه قرآن که شیخ گفت حکم حدیث دیگه چه میشد؟ معلوم میشد عقل عقل حجت باطنیست اول حجت است که خدا به انسان ها بنابراین ابتدا عقل اما اون آدم هایی که عقل درست حسابی نداره یه قرآن تو جیبش گذاشته یا یه تسبیح هرچی که بهش میگن این کارو میکنی یا نه میگه میزند به بند استخاره خب یا با تسبیحش استخاره میکند یا با قرآن تو جیبش یا به یه آقایی میگه براش استخاره کند عقل اول ببین عقل در این ماجرا چی میگه استخاره مال بعد این است که شما مشورت کردی راه اخلا رو رفتی و بعد دیدی کار چی مردد بودی اما اگه اخلا میگن باید این کار رو کرد یالا برو انجام بده تمام شد استخاره نداره روزی 10 تومن استخاره دارم میاد پیش من این روزا استخاره میکنه میگم بده میگه پس حج آقا چی کار کنم میگم من چی میدونم تو گفتی استخاره کن من استخاره کرد میگه آخه ما استخاره کردیم واکسن بزنیم یا نزنیم بعد اومد بزنیم میگم چی؟ بهش میگم واکسن زدن استخاره نداره مثل که مریضی استخاره میکنه بره دکتر یا نره استخاره ندارد که اگه مریضی باید بری چی؟ دکتر حالا که این بیماری آمده باید بری واکسن دو بزنی نمیخوایی نرو واکسن بزن میگیری میمیری میری تمام شد عقل ببین چه میگه تعجب میفرمایی عقل میگه چی کار بکن اونی که حکم عقله اوغلا تو دنیا انجام میدن همون کار رو باید بکن لذا آدم های عاقل دکترم که میرن تو کار دکتر مداخله نمی کنن دکتر رو انتخاب میکنه دا پیش کدوم دکتر برم اونی که تخصصش بیشتره برو پیشو وقتی انتخاب کردی رفتی آقای دکتر گفتم این دارو رو بخور من استخاره کردم بعد اومد بخورم خب شما خودی دونم دکتری اونایی که عقل دارن مداخله ای دارن بله ممکنه دکترش عوض کنه یه دکتر دیگه بره یا در امر انتخاب دکتر مشورت کنه اما وقتی دیگه دکترش انتخاب کرد هرچه دکتر بهش گفت گوش میده بنابراین ببینید عقل چه حکم میکنه اوغلا چگونه رفتار میکنه اون چه که عقل حکم میکنه همون حکم شرع هست خدا حکمی غیر اون نداره باز میان یه سری استخاره دیگه میکنن پیش ما ما مبتلاییم دیگه استخاره میکنن میگه بعدونه پسره میگم که میگه پس آقا چیکار کنم میگم چیه چیکار کنیم؟ میگه آخه ما یه دختری رو رفتیم خواستگاری حرفامون هم زدیم، من و دخترم به توافق رسیدیم، همم میخواییم. من گفتم برم استخاره کنم، حالا بعد اومد. مردک جوان نادان، ازدواج با استخاره هست یا نیست؟ نیست. الان هر کدام شما از این جلسه رفتین بیرون بریم استخاره کنین، زن بگیری، همه استخاراتون بد میاد، چه اونایی که زن داریم چه اونایی که نداریم. بریم استخاره کنین ببینین بد میاد. چرا؟ به خاطر اینکه این کار کار جهالت و نادانی است. آدم عاقل که زن نمیگیرد. لکن خدا گفته بگیر، خدا گفته بگیر، چاره ای نیست چون خدا گفته. حواستون هست؟ لکن ازدواج که رو استخاره نیست که، ازدواج رو توافقه. برو دختر رو ببین، دختر خانم پسر رو ببینن، بشینن با هم حرف بزنن، اگه دیدن به توافق رسیدن همو میخوان، بسم الله برن عقد بخونن، برن کار رو تمام کنن. به توافق نرسیدن، نخواستن، استخاره ندارن. توجه میکنیم؟ یکی از استخاره هایی که بر اساس جهالت و خلاف عقل است، استخاره ما را ازدواج. توجه فرمودید؟ بنابراین اینا را دقت کنید. هرچه آدم ها عقلشون بیشتر باشه، رجوع به این استخاره مصطلح امروز شما کمتر. هرچه عقلشون را تعطیل کنن، استخاره شون چیه؟ بیشتر است. راه عقلایی را طی کن. اغلا زن ندارن، میرن چجوری زن میگیرن؟ همون جور. مریضن چی کار میکنن؟ میرن یه دکتر خوب پیدا میکنن، میرن پیشش درمان میکنن. همین جور شیوه، روش، منش، باید روش و منش اغلایی باشه. متاسفانه اجتماع ما و برخی از مقدسین ما اینجور نیستن. بگذاریم دیگه. افلا تعقلون، ندای قرآن بلند است، همواره دعوت به تعقل و اندیشه و خرد ورزی می کند. هم قرآن هم رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، هم ائمه هدا، هم شخص امام حسین علیه. روز عاشورا امام حسین هم دعوت به تعقل میکرد. روز عاشورا امام حسین میگه عقلاتو نمی کار بندست. 30,000 نفر آمدن برای قتل حسین علیه السلام. آقا تو دو تا سخنرانی کردن صبح عاشورا برای سپاه عمر سعد. در هر دو تا سخنرانی میگن من با شما چه کردم شما آمدید منو بکشید؟ آیا من از شماها کسی را کشتم؟ آیا از شماها مالی را گرفتم که از این طلب دارید آمده اید پس بگیرید بهتون نمیدم میخواد منو بکشید؟ من چه کردم با شما که شما جمع شده اید برای کشتن من؟ حسین تنها بازمانده از پیامبر خودتون، تنها فردی که پسر دختر پیامبر شماست، شما همه جمع شدید منو بکشید، مگه من چه کار دور کردم؟ و هیچ جوابی نداشتن بدن به امام حسین مگر جوابشون این بود: بغضن لعبیک، به خاطر بغض پدرت تو رو میکشه، تو با ما کاری نکرده ای، اما ما بابات رو دوست نداشتیم، دستمون به بابات علی نمیرسد، بعد 20 سال بعد شهادت پدرت حالا آمدیم سراغ تو. آقا وقتی که اثر نمی کرد موعظه ها می فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، شکم های شما پر شده از حرام. وقتی شکم آلوده به حرام و حرام خالی شد، دیگه موعظ خدا و حجت خدا درش اثر نمی کند. کار به جایی رسید که ابا عبدالله الحسین طفل شیر خارش را که بین هیچ قوم و مذهبی، بین هیچ گروهی گناهی ندارد، طفل شیر خار را آورد. چه کردن؟ آیا کسی بچه را گرفت آب بدد؟ نه به خدا قسم، تیر سه شعله حرمله بود که فزبهه من العظم الى العظم، گوش تا گوش سر علی اصغر. یه مرتبه آقا نگاه کردن دیدن سر بچه از عقب افتاد. علا نعمتی
یا رب.